حرفم همینه، شذ و ندره. اگر سیره عقلا، ما میره قبول داریم تو بس سیره عقلا مطرح کردیم، اگر سیره عقلایی برگرده به حکم عقل، خب او دیگه حکم عقل و حجته. ولی این که ما بگیم سیر عقلایی همش اینجوریست، یعنی بنای عملی عقلاینه، اگر بنای عملی عقلاین باشه، الناس لا یحتاجون الى النبی، الناس لا یحتاجون الى الامام. اگر همه بناات عملی عقلا مبتنی بر عقلشون باشه، الناس لا یحتاجون الى کذاک. خود احتیاج بشر، خود تخطئه بشر نشون میده که بنای عملیشون مبتنی بر عقل نیست. اینا نمیدونم حالا این نوشته یک کسی چی؟
من توی آقای سوپرغورفش میگه من
آقای کی؟
آقای دوش میگه که من سوپرغورفم. این دیروز ما بحثشیم باید سوپرغورف ما یه 20 ساله پیش بکیم الان هم دو نظری همون هستیم. اما بهشون اشکال گرده بودیم که با تجربه که در زمان شاره هم بحث قیاس، بحث قیاس هم یه بحث اقلایی، یعنی اگر بحث شاره نبود بحث قیاس. بعدشون گفت که نه تو قیاس چی نه بودیم بابا قیاس ما قیاس نه باید تو باب شریعت ما نه باید درست تو زندگی داریم من هم قیاس
قیاسه بله همینه درست از کردم این نکته که بنده ارز کردم این خوب دقت روش توجه کنید. اگر واقعا عقلا همه بناعاتشون یا حتی اکثریت بناعاتشون بر اساس حکم عقل است، حکم عقلم که حجته، نبی برای چی بیا، امام برای چی بیا، احتیاجی به اینا نداری. یا این همه انحرافات عملی مردم در زمان فترت ها، اگه واقعا بناعات عملی اونه، این همه انحرافات عملی مردم الان شما ببینید کم کم داره بنای عملی عقلا بر این که نمیدونم همجنسگرایی مشکلی نداره. خب این بایدن میاد یکی از وزراش یک همجنسگرا
اینا رو ما قبول ندارم
دیگه تخصیص اکثر میشه، یعنی بسیاری از بناعات رو بذاریم کنار.
در زمان حضور انبیاء هم
حال حضور میده. بله بله، مگه جریان حضرت لوط و نمیدونم چنین اینا اینا باشه الله در تاریخ داریم. بابا اگر میخواست دفاع اینا عقول به همین انبیاء به مردم بگن که حضرت امیر میفرمد، چرا اینقدر مردم مقابله میکردن؟ حضرت نوحی هم زحمت کشید. اگه واقعا پیغمبر آمدن اون دفاع این العقول رو برای مردم روشن کنن، اگه بناعات عملی مردم اینه که بلا فاصله بار همه خودم باریکلا احسن من با تو این که اینا نه این که بناعات اکثر نفر. حالا بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین صلاة ترغم انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در این بود که آیا انتفاع و معاوضه بر اجزاء خنزیر مثل پوست او، موی خنزیر جایز است یا جایز نیست؟ رسیدیم به بررسی روایات. روایتی داشتیم صحیحه زراره، سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يست التقا به الماء من البئر هل يتوزع من ذلك الماء؟ فقال لا بأس. ما عرض کردیم این روایت اطلاق نداره و دلالت نمی کند بر جواز انتفاع از شعر خنزیر، بلکه دلالت میکنه بر صحت وضو از آبی که به توسط دلوی که با ریسمان شعر خنزیر آب برداشته شده، وضو با اون آب جایز. حضرت امام در مکاسب محرمه جزء اول صفحه 115 اصرار دارن که نخیر، روایت دلالت میکنه بر صحت انتفاع و جواز انتفاع به شعر خنزیر. خلاصه مطلب حضرت امام این است که می‌فرمایند من جانبین ما قبول داریم سؤال سائل، در حقیقت از احتمال نجاست آب و شبهه نجاست آبه، که حالا ممکنه ریسمان با آب، ریسمان از موی خنزیر با آب مثلا به آب زده بشه، یا به قول بعضی دوستان قطراتی از این ریسمان توی بعضی که به آب چاه خورد قطراتی از آب از این ریسمان بچکه تو دلو مثلا او آب دلو نجس بشه و در نتیجه وضو باطل بشه. امام میفرمه ما قبول داریم سؤال عظیمه، سؤال عام نیست، لکن جواب امام که می فرماین لا بأس از این آب وضو بگیر اشکال نداره، وضو گرفتن با این آب یه نوع انتفاع از این ریسمان است، حالا به تعبیر ما ولو مال واسطه، به خاطر این که استفاده از ریسمان یعنی رفع یک نیاز با او. امام می‌فرمایند این که ریسمان رو به دلو ببنده، دلو رو تو چاه بندازه، این مقدمه انتفاع است. ببینیم اصل انتفاع چیه. لذا می‌فرمایند اگر با این ریسمان ریسمانو به دلو متصل کرد، از تو چا آب در آورد، بعد آب رو بیرون ریخت. این استفاده از ریسمان نیست. استفاده از ریسمان یعنی انتفاع از او. خب انتفاع از ریسمان یعنی انتفاع از اون آب، آبی که در دلو است. حالا انتفاع یا به مثل شرب ما است یا به وضو گرفتن با آب یا به شستن لباس یا به آب دادن گیاهان است. لذا لا بأس و جواب امام اطلاق داره، که ان امام میخوان بفرماین لا بأس من الانتفاع به هذا الحبل. بنابراین از روایت استفاده میشه جواز انتفاع به جزئی از اجزاء خنزیر. عرض ما این است که این بیان حضرت امام عجیبه واقعا. حالا دیروزی که از رفقا دیروز درسی میگفت، حالا اگه سوال رو یک جوری برگردونیم که اصلا سوال از انتفاع به حبله، او فیه مثلا حالا یه احتمالی یه درصدی ممکنه برود، اما این که امام بفرما اصلا سوال از اون نیست، معلومه سوال از چیه. سوال از نجاست آب است و وضو گرفتن، ولی جواب امام اطلاق داره. ببینید دقت بشود، ما دیروزم در توضیح عرض کردیم دو حیث اینجا مسلم وجود داره. یک حیث این است که آیا انتفاع از این ریسمان جایز است ولو با این ریسمان آب رو از چاه بکشه برای درختای باغش استفاده کنه؟ یک حیثه. حیث دوم نجاست و ذالک الماء و جواز و توضیبه هست. خب اگر شما تصریح میکنید که سؤال از حیث دوم است، جوابم با سؤال باید تطبیق داشته باشه. اگه سؤال از حیث دوم است، یعنی که ان راوی سوال میکنه آیا این آب نجس شده یا نه، وضوی با این آب درسته یا نه، خب امام میفرمان لا بأسه، یعنی وضو گرفتن اشکال نداره. خب ممکن است جواز انتفاع مفروغ عنه باشه، ممکنه این آقا به جواز انتفاع کاری نداره، میگه من یک کار حرامی اصلا انجام دادم، خیلی خوب، ولی وضوم درسته یا نه. و افروز که وضو گرفتن یه نوع انتفاع به حبل باشه مع الواسطه، این هم ما مشکلی نداریم، بله مع الواسطه از حبل استفاده کرده، ولی سوالش چی بوده که امام میگن لا بأسه؟ سوال از نجاست الماء و بطلان الوضوء ربطی به جواز انتفاع نداره، ولو لازم ملزومم باشن. مگه اگه وضوء درست بود مستلزم اینه که انتفاع با یه حبلم درست باشه؟ خیلی از اوقات مقدمات غصبیه، مقدمات مشکل داره، ولی وضوء درسته. سوال از نجاسته بالاخر. نتیجه این که به نظر ما این صحیحه زراره دلالت نمی کنه بر جواز انتفاع به شعر الخنزیر. این دلالت میکنه برای اینکه وضو با این آب درست. روایت سومی که حضرت امام استدلال کردن به او، مرسله شیخ صدوق است. و سئل الصادق علیه السلام عن جلد الخنزیر یجعل دلوا یستقا به الماء، قال لا بأس. خب این روایت همان معتبره ابی زیاد نهدیست که ما به عنوان روایت اول ذکر کردیم، هم سندش رو تصحیح کردیم و هم دلالتش رو. اینجا که این روایت رو متعرض شدیم به خاطر این است که این روایت از روایاتی است که شیخ صدوق ارسال با یک روایت مرسل است، مرسل نقل کرده ایشون، اسناد جزمی داده به امام صادق علیه السلام. و یکی از مواردی که حضرت امام این مبنای رجالی خودشون را خوب توضیح میدن ذیل همین روایت است، که حتما مقاصد محرمه شون اینجا نگاه کنید، صفحه 116 جلد اول. امام میفرمایند این روایت که اسناد قطعی داده شیخ صدوق، سوال رو به امام صادق علیه السلام فرموده، از امام صادق سوال شد. نمیگه روی انهو سئل عن صادق، میگه سئل صادق علیه السلام. این اسناد جزمی دو احتمال درش، یک ممکن شیخ صدوق همان روایت ابی زیاد نهدی مرادش هست، و ابی زیاد نهدی رو با این اسناد جزمی توثیق کرده. یکن نفرموده ابی زیاد نهدی ثقتون لذا سئل صادق علیه السلام. احتمال دوم این است که این اسناد جزمی ظهور داشته باشد در این که شیخ صدوق قرائن قطعیه‌ای پیدا کرده به صدور حدیث عن المعصوم، لذا اسند الی، به طور قطعی فرموده از امام صادق سوال شد. بعد حضرت امام یه اشکالی به خودشون مطرح میکنن، جواب میدن، میفرماین ان قلت که قرائن قطعیه عند شیخ صدوق چه ارتباطی به سایر مجتهدین داره؟ لعل اون قرائن قطعیه اگر عندنا اقامه بشه ما جذب به اسناد پیدا نکنیم، لذا فرموده باشه سؤال صادق برای ایشون محرز باشه، به درد ما نمیخوره. جواب میدن بفرماین هر کسی که مسلک شیخ صدوق رو توجه کنه، شیخ صدوق اهل این اجتهاداتی که عند الاصولیین مصطلحه نبوده، که حالا توضیح از منه، بعضی از ما اصولیین میگن فتوای جماعتی طبق یک روایت موجب وسوق به صدوره، بعضی میگن عمل مشهور جابر ضعف سنده و امثال اینها. شیخ صدوق که علی حرفا نیست، کسی که مشی شیخ صدوق را در کتبش ببینه، لذا قرائن اقام شده عند شیخ صدوق مسلم یک قرائن روشنی بوده است که یوجب الاطمینان لنا، یه قرائنی بوده اگر اونا رو به ما میگفت برای ما هم اطمینان حاصل میشد. و کیف کان، امام میفرماین رد و تلک المرسلات جرعتون علی المولا. اینم فحش علمیش که دیگه هر کی جرعت داره بیاد به میدون. رد این مرسلات جرأت بر مولاست. آدم بگه همچه مرسلاتی رو که همچه فردی مثل شیخ صدوق میگه حتما امام صادق اینجوری فرمودن شما رد کنی، خیلی جرأت میخواد. اینجا یکی از جایی است که امام خوب توضیح میدن این مبناشون، حالا چند خطی عبارتشونن بعد میبینیم. خب عرض ما این است که اولا نکته مهم، ثبت العرش سمن قش. اول اثبات کنید اسناد جزمی به معصوم توسط شیخ صدوق انجام شده با این کلیشه. یعنی هر جا شیخ صدوق میگه قال الصادق سئل الصادق، یعنی اسناد جزمی به امام صادق علیه السلام، یعنی قطعا اطمینان داره روایت امام صادق است. خب ما بارها گفته ایم این قال الصادق سئل الصادق با عن الصادق علیه السلام در عبارات شیخ صدوق تفنن در تعبیره، این هیچ بار معنایی نداره. یه روایت گاهی شیخ صدوق میگه عن الصادق، یه جای دیگه همون روایت رو میفرماید قال الصادق علیه السلام. حالا تحقیق ما اسلامی فر کردن که اون رم باز اگه دوستان بگیرن به نام خودشون در حاشیه بیارن که این موارد رو ایشون ها اسلامی فر پیدا کردن مقارنه بشه تا کاملا روشن بشه که اینجوری نیست. واقعا هر جا بگه قال الصادق شیخ صدوق یعنی اسناد جزمی، نه این یعنی روایت، بیش از این هیچ دلالتی ندار. حاضا اولا، ثانیا اسناد جزمی هم اگر از سوی شیخ صدوق باشد، این که ایشون حتما قرائن عنده و عندنا هم قرینه است، و اینم اول کلامه. کسی که استقصا کنه روش شیخ صدوق ره، معلوم نیست همه قرائن عنده و عندنا قرینیت داشته باشه. شیخ صدوق در مقابل کلام استادشون ابن الولید متعبده، چند جا می فرماید هرچی استادم هر روایتی رو که بگه معتبره منم معتبر می دونم. این که حتما قرائن ظاهریه ایست که عندنا هم مفید اعتماده، این هم اول کلام. لذا نتیجه این که این روایت مرسله ولو دلالتش تمام است که جواز انتفاع به جلد الخنزیر است، لکن مرسله است. بله همین مضمون رو در روایت ابی زیاد نهدی ما پذیرفتیم، سندم گفتیم معتبره طبق اون مبنای رجالیمون و قبول دارم. روایت چهارم صحیحه زراره است عن ابی جعفر علیه السلام، باب 58 از ابواب ما یکتسب به، حدیث یکم. قال قلت له ان رجلا من مواليك يعمل الحمائل بشعر الخنزير. قال اذا فرغ فليغسل يده. حمایل جمع حمیله یعنی علاقت السیف، یعنی اون تسمه، اون ریسمانی که شمشیر رو باش به کمر میبندن، به اون میگن حمایل یا علاقت السیف. راوی سوال میکنه یکی از موالیان شما اون علاقت السیف رو با موی خنزیر میبافه، وضعش چگونه است؟ امام میفرمایند اذا فرغ فلیغسل یده. اینجا دو سه تا مدلوله تو این جواب امام علیه السلام و السلام. یک، جواز انتفاع به شعر الخنزیر است. اینجا سوال از وضو گرفتن نیست، سوال از نماز خوندن در اون نیست. سوال میکنه یکی از موالیان شما یک کار انجام میده، با ریسمانی که با اون تسمه‌ای که از موی خنزیره علاقت و سیف درست میکنه. سوال اطلاق داره، نمیگه آیا این نجس و نملا این چیه؟ سوال اطلاق داره. امام میفرمان اذا فرغه فلیغسل یده، یه مدلول التزامی داره، یعنی اشکال نداره این کار، این کار رو انجام بده، ولی وقتی تموم کرد دستش بشوید. پس بنابراین مدلول اول جواز انتفاع به شعر الخنزیر است. مدلول دوم که با ظهور در این معنا داره، ظاهرا اینه، شغلش اینه، کارش اینه، یعمل الحمایل به شعر الخنزیر. اگه برای خودش بود یک بار، راوی میگفت ان رجلا من موالیک عمل علاقت السیف به شعر الخنزیر، یعمل الحمایل به شعر الخنزیر، درست میکنه حمایل رو با شعر خنزیر. حالا ظاهرش اینه، کارش اینه، شغلش اینه. باز از جواب امام استفاده میشه درست این کار. این عمل عمل حرام نیست. نکته سوم، روایت به وضوح و به مدلول مطابقی دلالت میکنه شعر الخنزیر نجسه، خلاف مثل سید مرتضی که فتواشون اینه شعر کلب و خنزیر پاکه، روایت به روشنی دلالت میکنه نجسه، چون امام حکم ارشادی بیان میکنن اذا فرغ فلیغسل یده، وقتی تموم کرد دستش بشویه، یعنی دستش تماس با او پیدا کرده نجس شد. فعلیه این روایت معتبر صحیحه زراره دلالت می کند جواز انتفاع به شعر الخنزیر، جزئی از اجزای خنزیر اشکال نداره، حتی دلالت می کنه بر این که این عمل حرام هم تکلیفا نمی باشد. خب یه روایت دیگه مونده، جلسه بعد اشاره کنیم، جمع‌بندی کنیم مطلب رو. ولی الکلام تتمت خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله طاهری. به اجزای دیگه بله، برای یعنی جلد الخنزیر و شعر الخنزیر تنها نیست، اگر استفاده، حالا بعد جنبندی میکنیم، به نظر ما اون اکل و شرب، اکل لحمش، استفاده از اونها به اون نحو حرام، ادله حرمت هم انصراف و به اونها داره. برای عمل چی؟ جراحی. یعنی برای شخصی، برای عمل جراحی شخصی؟ بله کاملا کاملا میشه ازش استفاده کرد اگر واقعا این عرض کنم که بشود. البته مثل اگر یه وقت فرض کنید پوست خنزیر رو یه جوری بخوان عمل کنن به ظاهر بدن مثلا، وقت اونجا باید بحث کرد آیا اون نجس خب حالا اگر رخ بده، اگر رخ ندهد او دیگه فروعات شد دیگه، باید اونا رو بررسی کرد. میخوام بگم نمیشه یک جا کشما رو هم بذاریم بگیم اشکال نداره، باید بررسی کرد استحاله میشود نمیشود، چه استحاله یعنی چه، اون دیگه بحثای خاص خودش.
یه بحث داره تو اینجا خنزیر رو تو چفم مو داشته اون خنزیر قبل مو دار
نه، حالا این که ظاهرن اصلا مبتلا به بوده کاملا، اون روایت بعدی هم میخونیم که حتی یه سری رفوگری ها با موی خنزیر انجام میشه.
مثلا خنزیر بوده توی جامعه که مثلا اینقدر مبتلا به بوده
باشه. بالاخره ببینید باز ولو آقای منتظری توی دراسات میگن مثلا بعیده تا زمان امام صادق، اصلا بعید نیست. اولا کفار زیاد بودن، فراهون بودن، بعدم اونا که بودن بالاخره از پوست و مو این گوشتش میخورن استفاده میکنن اونا ازش. حالا این پوست و موش هم در یک جاهایی استفاده بشود یا یک ویژگی داشته باشه تحقیق نکردم من، ممکنه موشی
بله
یا از جای دیگه وارد میکردن اینا. بالاخره وقتی استفاده داشته باشه، وقتی استفاده داشته باشه ویژگی داشته باشه، اونا رو من تحقیق نکردم نمیدونم، ولی وقتی ویژگی داشته باشه برای استفاده چه عیبی داره؟ بالاخره استفاده میکردن، مبتلا بهشون هم بوده، لذا سوالم میکردن. بله بعضی از روایات غیر صحیح السند ببخشید داریم که نمیدونم میگه اول اون مو رو یا اون پوست رو بگیرید بجوشونید، عرض کنم که چربیش بگیرید بعد ازش استفاده کنید، بالاخره معلوم میشه مبتلا به بوده مثلا.
ولی ماجرا مبتلا به الان استفاده از اعضای خنزیر مثلا در کارهای پزشکی خیلی قابل استفاده است، چون بعضی از کتاب مطرح میکنه که بعضی از اعضای خنزیر به اعضای انسان نزدیکه.
خب این خوب بحثیه. بله اگر واقعا اینجور باشه، لذا حالا به نظر من اون جنبندی که فردا خواهیم داشت که ما معتقدیم جواز است مسئله، هم ادله خاصه هم ادله عامه میگه جواز، خب بله اون خیلی عملا جایز میشه، الا موردی که از کردن منوط به طهارت باشه، الا یه چیزای اینجوری که حالا اون دیگه باز بحثه.
بله مسئله امکان انتفاع
هم ببینید انتفاع که جایز بود عملا یه مدلول التزامی ازش میگیریم که معاوضم جایزه. بله انتفاع اگر جایز باشه در خود خنزیر به عنوان خنزیر میگن، یا خمر به عنوان خمر میگن مالیت اشاره اسقاط کرده، لذا نه انتفاع به او جایز نیست. اما اگر فرض کردیم در بعض الاجزا یک مالیتی فرض میشود که جواز انتفاع ملازم با اینه، یعنی این یک ارزشی داره که ازش انتفاع برده میشه، مثل همین که ریسمون درست میکنن، مثل این که در رفوگری ها استفاده میکنن، مثل این که از پوست خنزیر دلون یستقا به الماء استفاده میکنن. امروز اگر بعضی از اجزای خنزیر به تعبیر شما استفاده دیگری داشته باشه، خب همه اینا جواز الانتفاع وقتی اثبات شد یدل بر این که بالاخره معاوضه بر اون درست خواهد بود.
بچه اینجا باید مثلا شخص باید شرط کنه که به این شرط
نه به طور مطلق کار نداره. نه اون که نمیخواد شرط کنه. بله اگر در بحث حالا یه بحث هم از شاید دیگه اینجا باز یک جای دیگه به مناسبت وارد بشیم، خود اون محرمات رو اگه بخواد بفروشه به کسی که حلال میدونه، اصلا خنزیر تربیت کنه برای یک مسیحی که از گوشتش استفاده میکنه، یا میتونه بفروشه یا نه، اون بحث آخره. ولی نه اینکه قید کنه تو حتما باید در کار حلال ازش استفاده کنه، چون داعی در بطلان یا صحت مبادله خیلی نقشی نخواهد داشت.
جامعه امروز رو الان اگر این کار اتفاق بیفته، با توجه که اکثر مردم که داری میبینیم اهل مراعات نیستن یا بعضا لاابالی هم تو خیلی خالی فاسد داره،
اونا نگاه های ثانوی است که حاکمیت باید یک فکری برش برده. اون نمیشه به عنوان نگاه اولی گرفت. نگاه های ثانوی است که حالا حاکمیت باید برش فرض بفرمایید این دوربین رو یک جا استفاده میشه در جلسه درس و بحث و مباحثه و چنین و چنان و سخنرانی های مذهبی، یه عده دوربین رو میخرن برای اهداف دیگه. بالاخره خوب
راهندی متعلم این که عامه حلال میدونه خیلی از این چیزها رو، گوشت روباه و گوشت گرگ و خرس و شیعیان حتی تو همون قوم من دیدم که پی خریدیم هم برای مصرف خوراکی وقتی
میشه جان
اینها
حرامه. بفرمایید. سلام علیکم آقای عبداللهی، بفرمایید. آقا خدمت هستیم. یه خود بلندترم اگه سوال کنید که ما بهتر بشنویم. خوب خب حالا ممکنه اینجوری باشه، یا فرض کنید چربی روی این مو هست که حالا اون از اون چربی یک اثری میاد روی دست. خب دیگه اینا روشنه دیگه، وقتی میگن دستش بشوید یعنی این مصداق بارز تماسه دیگه، کسی که داره این رو میبافد با دستش کار میکنه دیگه، کسی که داره این رو میبافد که یه ریسمون درست کنه، یه کمربند درست کنه برای شمشیرش، با دستش داره کار میکنه دیگه. این عضو بارز رو فرمودن، بقیه هم دیگه بله، حالا اگه تماس با لباسش هم گرفت رطوبتی داشت، اگه تماس با پاش هم گرفت رطوبتی داشت، خب بله باید بشوید دیگه. نه خواهش میکنم، التماس دعا در خدمت ما شد.
اشکال ما همینجاست، شما فرمودید روایت وضوع دلالت میکنه، نه وضوعی نداره، چون که امام فرمود دستشو بشوره، کجا معلوم تر بود دستش؟ اینه که شما میگید که او دلوه رو که ما 100% قطره ها میافته شما قبول نمی کنید، اینجا که از کجا معلوم دستش کیس بوده؟ خب حکم استحبابی حتی از اینو خب دستشو بشوره خوبه
از اون فرقه فلیخ سویده
کی
میگه دست شو
بشوره؟
نه همیشه دال، ولی ظهور در وجوب داره، الا اینکه قرینه ای باشه.
الا
اینکه قرینه ای باشه.
این اگه دستش مثلا خیس نبوده شما میگید فلیخ آه
تو پوست یه ذره چربی که میمونه، چربی یه جوریست با دست، این دیگه از کجاها قضا یا قیاساتها معها
به شعر خنزیر، اونم به موش و پوستش که نیست که پوست
بله.